امروز در بحث گوشت قرمز که ما شوک عمده به کشور وارد شد، یه بخشی از مدیریت این واردات گوشت قرمز از همین مجموعه قفقاز بود و یا حالا برعکس بحث معدنی یا بحث محصولات در واقع فنی، خدمات فنی، سدسازی، برق و انرژی، اینا متقابلا از ایران کمک میتونه بکنه به این کشورهایی که نوپا هستن و خواهان این هستن که به نوعی استقلال سیاسی اقتصادی رو در کنار استقلال اقتصادی و صنعتی به دست بیارن و دیگه بازگشت گذشته رو مثلا به وابستگی کامل به روسیه نمیخوام، در عین حال هم یک وابستگی جدید به قدرت‌های فرامنطقه‌ای که خب حالا تلاش میکنن این حوزه رو به نوعی بازیگری درش بکنن مثل آمریکا یا اتحادیه اروپا، اون هم نشه. این نقش رو ایران در این زمینه میتونه برای اینا تکمیل کنه و متقابلا نقش ضعف‌های تحریم اقتصادی رو اونا برای ما میتونن خونسا کنن.
بله، متشکرم از حضورتون و توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر بصیری. در این گفتگوی تلفنی با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم،
شبتون بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص اهداف سفر رئیس جمهور کشورمان به ارمنستان گفتگوی من رو شنیدید با دکتر بصیری، استاد محترم دانشگاه. ساعت 19:31 است. شما از آن شنونده برنامه‌ای بدون خط خوردگی را از شبکه رادیویی گفتگو می‌شنوید. عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به قانون شفافیت انتخابات گفت بر اساس این قانون هزینه‌های تبلیغاتی و منابع مالی برای تبلیغات هر کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت شفاف به مردم و نهادهای مرتبط گزارش می‌شود. محمودی شاهنشین در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو افسود در دوره قبل مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع به نحو دیگری مطرح بود که به نتیجه نرسید. در این دوره از مجلس هم با توجه به اینکه موضوع استانی شدن انتخابات مجلس مطرح شد در دستور کار قرار نگرفت، اما آرزو داریم که این قانون در این دوره از انتخابات اجرا شود تا شفافیت تبلیغات و هزینه های نامزد های انتخابات بیش از گذشته مشخص شد. از آن شنونده ممنونیم از همراهیتون. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو هم شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
خب در این بخش گفتگوی در مورد هدفمند کردن یارانه های پنهان در اقتصاد ملی میخوایم صحبت بکنیم و سوق دادن اون به عرصه تولید. آقای دکتر احمد انارکی محمدی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای دکتر انارکی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت حضورتالی، همکاران خوبتون، شنوندگان خوب رادیو در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دکتر. خب در تقریبا چند ماه اخیر عدد 900 هزار میلیارد تومان مطرح شده در مورد حجم یارانه پنهان در اقتصاد کشور که خیلی از کارشناسان معتقد هستن باید این یارانه های پنهان به حال تکلیفش مشخص بشه و ما برای اینکه بتونیم یه اقتصاد پویا و چابکی داشته باشیم حتما باید این یارانه ها هدفمند بشه، حالا به بخشی از دهک های درآمدی پایین که معمولا در همه کشورها هم دست حمایتی دولت از اونها وجود داره پا بر جا بمونه، ولی به هر ترتیب باید این حجم از یارانه‌های پنهان تا حدودی تعدیل بشه. نظر شما رو بشنیم بعد پرسش‌های بعدی رو خدمتتون مطرح.
خب با توجه به اینکه ما هزینه پرداخت یارانه خب تو سال ما تو همین سال 98 عدد بسیار بالاییه که 600 و حدود 50 هزار میلیارد تومان این عدد الان داره پرداخت میشه عنوان یارانه پنهان، حالا بخشای مختلفی که داره انجام میشه. خب عددی هست که این عدد متاسفانه وقتی که بررسی میشه میبینیم خب بیشترین این مبلغ و این یارانه به حساب خانواده های یعنی بخوام بگیم با تمکن مالی بالا و ثروتمند بیشتر تعلق میگیره تا خانواده های ضعیف جامعه و کم درآمد. بله این مبلغ به این شکل الان داره پرداخت میشه.
بله آقای دکتر انارکی، یکی از بحثایی که در قانون هدفمندی یارانه ها حتی در تحلیل این قانون الان به هر حال کارشناسان راجع بهش صحبت میکنین هستش که خب ما در اون شرایط بخشی از یارانه ها رو از صور مختلف انرژی برداشتیم و یارانه های نقدی رو در اختیار مردم قرار دادیم. الان که به هر حال ما شاهد کاهش قدرت خرید مردم هستیم و اساساً ارزش پول ملی تقریبا به 1/4 و 1/5 تقلیل پیدا کرده، اون عدد 45500 تومانی که به مردم دارن میدن رقم واقعی شاید زیر 10000 تومانه و یه نگرانی وجود داره که اساسا اگر ما بریم به سمت اینکه این چند صد هزار میلیارد تومانی که به عنوان یارانه پنهان در اقتصاد وجود داره رو اینها رو واقعی سازی بکنیم، این یارانه ها رو برداریم و مردم با قیمت های واقعی تری مواجه بشن در بخش های مختلف، با توجه به وضعیت درآمدی مردم چالش های زیاد خواهد شد و اساسا ما اگر بخوایم حتی مدل فعلی رو هم تقویت بکنیم، مثلا یه عدد مثلا 200000 تومانی رو در ماه به هر فرد ایرانی بدیم بابت در واقع واقعی سازی یا برداشتن یارانه‌های پنهان، باز ممکن هست در یک نوسان اقتصادی مردم با مشکلاتی مواجه بشن. آیا راه حلی بینابین برای در واقع رفع نگرانی‌ها در محافل اقتصادی از جمله در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده یا خیر؟
خب ما وقتی مقایسه میکنیم یارانه نقدی که به هر حال ما داریم به افراد پرداخت میشه در سال حدود 42000 میلیارد تومان، یعنی ماهیانه ماهی 4200 میلیارد حدوداً داریم به یارانه نقدی پرداخت میکنیم، در مقابل اون عدد این عدد بسیار پایینه و الان هم اقدامی که حالا مجلس که توی مرحله 3/3 مرحله پرداخت یارانه ها خب که بخواد 800000 نفر رو در بر بگیره یک عدد بسیار کوچیکی در مقابل اون میشه. این که الان خب مجلس هم نظرش هست که این یارانه پنهان به هر حال ساماندهی بشه تا یک عدالت اجتماعی برقرار بشه. ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که تو فقط تو بحث بنزین ما درک های پایین جامعه نسبت به درک های پایین بالای جامعه میبینید چندین برابر دارن درک های بالا از جیب درک های پایین برداشت میشه. ما فقط عدد 11000 میلیارد تومان حدودا درک پایین مصرف بنزین هست، یعنی تو بحث یارانه بنزین الان دارن مصرف ما در صورت خانواده های پرمصرف یا ثروتمندان ما 67000 میلیارد. حالا همین رو تو بخش های حالا نیرو، تو بخش سوخت، سایر بخش های دیگه ما میتونیم داشته باشیم. کسی منی که خونم مثلا 50 متر تا اون یکی که خونش 300 متر، هر دوتا ما داریم یه قیمت برای پرداخت آب و نیرو میپردازیم، همه اون با یه قیمت محاسبه میشه. حالا تو یه فصلی پرمصرف مقداری بالاتر دیده میشه ولی در اصل قیمتی که حساب میشه یکی. اینه که ما فکر میکنم که این کار به این راحتی که الان بخوایم به هر حال این کار انجام بشه قطعا صدماتی رو داره، ولی اگر با برنامه ما این کار انجام بدیم، خب این پولی که الان همینجا یارانه داره کم میشه یا یارانه پنهان رو بیاریم به سمت خانواده های کم درآمد، بریم به سمت تولید که موجب ایجاد اشتغال بشه، اولین کسی که استفاده میرسه به خانواده های کم درآمد ماست که این رو ما بتونیم شفاف به مردم محل هزینه کرده این حذف شده ها رو یا تغییری که پیدا میکنه بتونیم داشته باشیم. تو بخش پرداخت مطالبات فرهنگی هم میشه، حل مشکلات آموزشی کشور، بتونیم اینها رو به این شکل، حالا چه تو بحث یارانه نقدی چه تو بحث یارانه پنهان، بریم به این سمت. ولی این که داره الان ایجاد میشه، الان ما بیشتر بستگی به شرایطی که الان تو کشور هست داره پرداخت میشه، یعنی این که خود ما شرایط رو در دست گرفته باشیم و بر اساس اون بخوایم برنامه‌ریزی کنیم نکردیم. شما تو تولید ما الان داریم صادراتی که انجام میدیم و اگر یارانه این صادرات برداشته بشه قطعا این تولید این صادرات مزیت نداره به ما. یعنی مزیت صادراتی که ما داریم الان فقط به خاطر یارانه‌ای که داریم پرداخت میکنیم تو بخش‌های مختلف تولید و این رو صادر میکنیم به سایر کشورها، فقط به خاطر مزیتش به خاطر این یارانه‌ایه که قرار گرفت.
بله متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر انارکی، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
متشکرم،
خداحافظتون باشه. از دانش شنونده در خصوص راه‌های جلوگیری از پرداخت یارانه‌های پنهان در اقتصاد ملی گفتگوی من رو شنیدید با دکتر انارکی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس. اینجا تهران جام جم، استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در بخش ویژه گفتگویی برنامه بدون خط خوردگی که انشالله این سوژه تا پایان هفته هم در این برنامه مورد پیگیری قرار خواهد گرفت، در مورد بسترسازی هایی میخواییم صحبت بکنیم که به شفافیت بیشتر در عرصه انتخابات میتونه کمک بکنه و به حال دستگاه هایی که در امر انتخابات دخیل هستن مثل مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و شورای نگهبان، قطعا با توجه به تجاربی که اندوخته شده در 14 دهه گذشته خیلی میتونن به حال این تجارب به کمک ما بیاد و موجب ایجاد شفافیت‌های بیشتر در فضای انتخابات بشه. آقای قاسم میرزایی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب میرزایی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم و تشکر از زحمات شما جناب آقای عسکری.
خواهش میکنم جناب میرزایی. خب راجع به شفافیت انتخابات که صحبت میکنیم، یکی از اون ایستگاه هایی که در شاید گام اول به ذهن متبادر میشه شفاف شدن هزینه های انتخابات هست، مخصوصا در انتخابات مجلس. در این یکی دو دوره گذشته من خودم با خیلی از داوطلبان نمایندگی مجلس که صحبت میکردم گله‌مند بودن از این که به هر حال باندهایی از قدرت و ثروت میان در پشت برخی از کاندیداها قرار میگیرن و یه فضای مخرب غیر رقابتی ایجاد میکنن که امکان در واقع تشریح برنامه توسط کاندیداهایی که حالا از تمکن مالی کمتری برخوردار هستن فراهم نمیشه و این به عدالت انتخاباتی اصلا کمک نمیکنه. از نگاه شما آیا در حال حاضر ظرفیت‌های فعلی قانونی میتونه کمک بکنه به این که ما یه عدالتی در تبلیغات انتخاباتی داشته باشیم، در شفافیت هزینه‌های انتخاباتی داشته باشیم که کمک بکنه که مردم به انتخاب اصلح برسن؟
درست. خدمت شما عرض کنم که فکر میکنم قانون به اندازه کافی وجود داشته باشه، البته تصریح نداره و شکل برخوردش رو گذاشته بعد از برگزاری انتخابات و رسیدگی به این امر، عملا دیگه وقتیه که به هر حال مردم رأی زیادی رو فرض کنید به یک کاندید دادن و بعد حالا میخواد بگید که این کاندید اشکالاتی در هزینه کرد و تبلیغات و مسائل داشته باشه، با یه ناهنجاری‌های عمومی و اجتماعی ممکنه روبرو بشه. لذا ما در قانون استانی شدن انتخابات تلاش کردیم، یه بخشش بخش استانی شدن بود، بخش عمدهش رو همین هزینه و مجموعه به اصطلاح شکل کنترلی و نظارتی بر روی هزینه های انتخابات، هزینه های تبلیغات و شکل و شمایل تبلیغات، وضعیتی که میتونه تطبیقات داشته باشه. روش خیلی بحث کردیم، 15-16 ماده اختصاصی در دو فصل در این خصوص و نوع برخوردها، حتی شیوه مجازات و برخورد با خطاکاران رو هم آوردیم، کسانی که رعایت نمی کنن. متاسفانه وقتی که تصحیح شد نظرات شورای نگهبان اومد تو صحنه مجلس، چون بنده اولش بحث انتخابات استانی رو دوستان دیگه نایده بودن، نماینده ها قبول نکردن و گفتن ما باید پافشاری کنیم انتخابات استانی و عملا هم بر نمیگرده. حالا تو قانون جامع انتخابات لایه جامعی که به هر حال دولت داده، تو اون هم کامل تو این بخش ها موارد رو دیده و به نظر من تو شفاف سازی این قضیه رو کمک میکنه. ولی ما قوانین قبلمون هم وجود داره و همونجوری که آقای کت خدایی و عزیزان شورای نگهبان هم دنبالش هستن، من فکر میکنم سازوکار میتوانیم تعریف بکنیم. تو همین فرصت باقی مانده هم تا شروع انتخابات میشه یه کار یه فوریتی یا دو فوریتی رو انجام داد.
بله.
چرا که شما نگاه بکنید، به هر حال مجموع درآمد یه نماینده چه برای دفاترش چه برای حقوق و مزایایی که میگیره روشنه. وقتی که قراره که 3 برابر این 5 برابر این خرج بشه برای تو مجلس بیاد، خب این یه تبعات خیلی سهمگین رو پشتش داره. چجوری میخواد پرداخت کنه، این هزینه ها از طرف کی شده، کیا این سازوکار رو پرداختن، چه منفعتی میتونه داشته باشه. همین هاست که میبینیم، همین اشکالات و مطالب و مسائلی است که گاهن هم اواخر دوره مجلس سر میزنه، مثلا فلان نماینده فلان کار کرده، فلان نماینده اشکالات اینجوری رو پیدا کرده. شأن حتی متاسفانه یکی از روکشنهای اصلی کشور هم ممکنه خدشه‌دار بکنه. لذا من فکر میکنم که اگر اراده باشه میشه با همین میزان قوانینی که داریم این کار رو برنامه ریزی کنیم و ریشه های این قضیه رو حداقل روشن کنیم، تبیین کنیم و باش برخورد.
بله، یکی از بحثایی که حالا الان یه ظرفیتی از تو قانونم هست اعتبارنامه نماینده هاست که ما متاسفانه اگر در کشور ما، خب میشه مواردی رو فهرست کرد و بهش اشاره کرد که مثلا تخلفاتی فرد راه یافته به مجلس داشته و حتی تو اعتبارنامش این گزارش ها اومده مؤثر باشه، ولی با یه سری لابی ها و رایزنی ها در مجلس متاسفانه اعتبارنامه فرد تصویب شده و خیلی ها با اغماز به این مسئله نگاه کردم. همونطور که از سالی هم فرمودید، واقعا اگر اون سازوکار در حین تبلیغات انتخاباتی وارد کار نشه و
قبلش، جناب اصلی، من فکر میکنم که همین الان کسایی که به هر حال معلومن تو شهرستان ها دارن روز شماری میکنن و لحظه شماری میکنن، جلسات مختلف میذارن، اون تا جلسات رسمی تو مجامع عمومی نیست، ولی همه اینا ما الان تقریبا نزدیک 40 نفر در حوزه انتخابی ما فعالن، دارن برنامه‌ریزی میکنن، کم و زیاد بعضیشون هم خیلی شدیدتر. هیچ کی نیست به اینا بگه که آه یعنی چی.
بله.
یعنی این جلسه‌ای که میگذاری، مخارجش، برنامه‌هاش، قولی که میدی، افرادی که به کار میگیری، سیستمی که همین الان داره تا انتخابات قراره مخارج و هزینه‌هاش رو تقبل کنیم و انجام بدیم، اینها مجموعه‌ایه که به نظرم سیستم‌های نظارتی میتونن گزارش خیلی خوبی رو برای شورای نگهبان
آماده بکنن
و بفرستن خدمت اینا و بگن که آقا فلان برادر آقای میرزایی که الان داره فعالیت‌های انتخاباتیش رو مثلا پس حالا یه موقع نماینده مستقر، خب نماینده مستقر داره کارش برای این قانون دیده این رو و بالاخره 6 ماه دیگه نماینده، اما کسایی که نیستن و اینجوری این از این آردارم میکنن، یکی از خطرهاییست که متاسفانه رایج هم شده، تخلفهاییست که انگار همه مجازن انجام بدن و
داله.
کسی هم نیست. تو هم من با صحبتی که با یکی از عزیزان شورای نگهبان داشتیم، من ریز این موارد رو که ما یه جمع‌بندی داشتیم در کمیسیون به ایشون گفتم، مثلا اگر که ما الان نتونیم سازوکار رو و روش ها و برخورد ها و مسائل رو که مد نظرمون پیگیری نکنیم بعدا انتخابات ثبت نام شده و الانه که باید شورای نگهبان این داده ها رو برایشون هم هیئت اجرایی باید مطلع باشه، هم هیئت نظارت.
بله.
جفتشون دوتا مجموعی هستن که میتونن رصد بکنن و میتونن اینا رو پارامترهای اصلی قرار بدن. الانم با اطلاعی های مختلف به نظرم دوتا اطلاعی میشه داد که اینم که قانون دست رو نبسته که وزارت کشور بده، فرمانداری مربوطه، استاندار مربوطه بگیر که آقا جان 1, 2, 3, 4 اینا رو خواهش میکنیم پریز کنیم، که اگه پریز نکردن خب همینا رو معیار و ملاک قرار بدن و به اصطلاح پارامترهای سنجششون باشه.
بله، متشکرم از توضیحاتتون جناب میرزایی عزیز.
خیلی ممنون.
شبتون بخیر باشه. خداحافظ. عزیزان شنونده، در خصوص بسترسازی برای تقویت شفافیت در روند انتخابات در کشور گفتگوی من رو شنیدید با آقای قاسم میرزایی از اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، ساعت 19:51 است. در آخرین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به رویکردهای جدید اتحادیه اروپا و کشورهای قدرتمند اروپایی نسبت به برجام با توجه به موضع‌گیری هایی که به حال آلمان، انگلیس و فرانسه داشتند در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک. آقای دکتر محمود دهقان، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای دهقان سلام بر شما، شبتون بخیر.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیزتون، شبم بهتون شب بخیر میگم.
متشکرم. آقای دکتر دهقان بفرمایید که بعد از اون به هر حال نشستی که فرانسه میزبانش بود و به هر حال آقای ظریف هم به اونجا رفت و موضوع خط اعتباری 15 میلیارد دلاری مطرح شد که با واکنش منفی مقامات کشورمون هم مواجه شد، نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک هم فرصت دیگری شد برای در واقع شروع مجدد این رایزنی ها که خب بیانیه در واقع مصطفی کشور اروپایی تروکای اروپایی رو داشتیم که خیلی هم در واقع بیانیه واقع بینانه ای نبود و ملهمی بود از ناپختگی های سیاسی کشورهای اروپایی در قبال ایران بعد از اون حادثه در واقع آرامکو در عربستان. بفرمایید که با توجه به شرایط جدید موضعی که اروپایی ها در قبال برجام دارن چه است، با عنایت به این که خب ما هم داریم بسترهای لازم رو فراهم میکنیم که گام چهارم کاهش تعهدات برجامی رو هم برداریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اون بیانیه که بهش اشاره کردید بیانیه کشور آلمان و انگلیس و فرانسه در حقیقت در یک شرایط فشار شدید آمریکایی ها و وضعیتی که در انگلیس وجود اومده و آقای جانسونی که از روز اولی که اومده به عنوان نخست وزیر در یک وضعیت نامتعادل قرار داره و هر روز داره براش بحران ایجاد میشه، نوعی در حقیقت میخواستن نزدیکی به آمریکا رو مطرح بکنن و مسائل رو مطرح کردن که برای بسیاری از ناظران جای تعجب بود، از جمله خود ناظران غربی که اینجور بیانیه قبل از مذاکره یعنی که لگد رو مذاکره زدن. خودشون هم بعضیشون از مثلا از دیپلمات‌های فرانسوی و آلمانی نسبت به این قضیه ابراز تعجب کردن. به هر حال اون بیانیه کار خودش کرد و خب موضع ایران رو در مقابل اون کاملا شفاف‌تر و محکم‌تر کرد و اون استراتژی دوره کردن رئیس جمهور برای به قول معروف انداختن یه عکس یادگاری با رئیس جمهور آمریکا ناکام بود و اون به خوبی نشون داد که فرانسوی‌ها و در این وسط تلاشاشون به نتیجه نرسید و اروپایی‌ها بی‌عمل‌تر و ادعا در حقیقت میشه گفتش که پراکنده‌تر و متشتت‌تر از این چیزی هستن که تصور میشد. بسیار خوب نهای رئیس جمهور و وزیر خارجه در وزیر خارجه ماهی ظریف در ارتباط با اتحادیه اروپا و بحث اجلاس چهار وزاویه که برگزار شد نشون داد که ایران همچنان از این سلابت خاص برخورداره و بنای خودش رو بر در حقیقت سیاست تسلیم نذاشته و خیلی مواضع قاطع و مشخصی داره و به اونام یکی اگر میخواید هر اقدامی انجام بشه باید تعهدات خودتون انجام بدید، نظرتون انجام بدید. آقای شما از قرارش که اروپا به 11 تعهد کتبی که انجام دادید در حقیقت وفادار نموند، بخشیش رو نتونست، بعدش هم نخواست، یعنی نخواست از اینه برای برزیان بده. بنابراین ما راه خودمون رو خواهیم رفت و تلاش خواهیم کرد که با توان داخلی خودمون فضای آینده رو تأثیر کنیم.
یه موضعی هم خانم مگرینی داشت، آقای دکتر دهقان، که گفته بود که واقعا حفظ برجام برای اتحادیه اروپا خیلی سخت شده و برای کشورهای اروپایی. این نشون میده که ظاهرا فشارهای امریکا و نبود اون اراده جدی در بین مقامات تصمیم گیر سیاسی در کشورهای بزرگ اروپایی هم به حال تأثیر گذار بوده بر این ضعف مفرط اروپا در واقع ایفای نقش مستقل در حوزه برجام.
بله درسته. ببینید اتحادیه اروپا به هر حال یک کشور نیست، یه جمعی از 7 کشور هست.
بله.
یه کلوپ در حقیقت از کشور هست. منتها در ماهای قبل، در یه سال گذشته ای که یه سال نیم گذشته ای که آمریکا از برجام در حقیقت خارج شد، اتحادیه اروپا یک آرامشی داشت و میتونست تصمیم گیری معقولانه تری انجام بده. تشدد در داخل اتحادیه اروپا به ویژه به هم ریختن وضعیت امنیتی و اقتصادی در انگلستان که به هر حال دارای وتو و دارای جایگاهی در اروپا هست، فشار بیش از اندازه اروپا آمریکا باعث شد که همجوری که فرمودید نتونه آلمان و انگلیس هم در این قضیه مقاومت بکنه. به عبارتی تصمیم گرفتن که اون رابطه با آمریکا، رابطه اقتصادی وسیعشون رو ترجیح بدن بر تعهدات بین‌المللیشون. متاسفانه آزمایش خیلی بدی، نتیجه خیلی بدی براشون بود و این تاثیر خودش رو در تمام روابط آینده خواهد گذاشت. یعنی هر کشوری که بخواد از این بعد با آمریکایی‌ها و با اروپایی‌ها قرار ببنده متوجه این مسئله خواهد بود که اونا نمیتونن بخششون نمیخوان، بخششون نمیتونن به تعهداتشون پایبند باشن و هنوز اون وابستگی و اون تسلیم در مقابل آمریکا بود.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر دهخان عزیز. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت
باشید. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدار. عزیزان شنونده، در خصوص موضع‌گیری های جدید کشورهای اروپایی در قبال برجام گفتگوی من رو شنیدید با دکتر محمود دهخان، کارشناس مسائل بین‌المللی. ممنون که تا این لحظه با ما در بدون خط خوردگی همراه بودید. شبتون بخیر و خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده شب